و به خودمون اجازه نمیدیم که عزیزانی که تو مجلس قرآن و اطلاعات میان جسارتی خدمتشون بشه، ولی دلمون میخواد جمع‌تر بشه که دوستان عزیزی هم که دارن ضبط میکنن اینا هم در کار خودشون توفیق خاص رو داشته باشن. لذا اونایی که عقب نشستن اگر تشریف بیارن یه مقدار فشرده بشینن. ید الله مع الجماعه. خب شب شب صلوات، صلوات ختم
الله محمد آل محمد اکبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی و امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سید المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد.
اللهم
معصومین سیم الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و رضاه و رعفته و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. تبریک عرض میکنم مبعث شریف را، طلوع خورشید هدایت عالمی را، جوشش چشمه زلال محبت الهی در عروق و در شریانهای تاریخ بشری را، رستاخیز عموم انسانیت تا قیامت را و نزول قرآن کریم را بر قلب پیغمبر اکرم. نکاتی چند با استعانت از خدا و استمداد از نبی مکرم اسلام به محضر شریف تقدیم می دارم. مطلب اول این است که ما در مبحث تملک نفس، تسلط بر ذهن، تحصیل حضور قلب، نجات از حواس پرتی و اقتدار بر تمرکز قوای درونی، مطالبی خدمت شما بزرگواران تقدیم داشته بودیم. میگفتیم یکی از راه‌های مالک شدن بر ذهن و جمع جور کردن حواس و نجات از پریشانی خاطر تفکر است. فکر، اندیشه انسان را از پراکندگی نجات میده. به شرط اینکه هم روش فکر رو آدم بلد باشه و هم متعلق فکر رو به چه چیزی فکر بکنه. در آیه شریفه قرآن کریم صاحبان باطن را اهل فکر معرفی کرده است، فرمود اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا ربنا عذاب النار. کی باطن داره پوچ نیست، کی بی محتوا نیست، اون کسی که خدا را از یاد نمیبره، دائما سیم دلش با خدا وصل است. خدا که با ماست، ما چرا با او نیستیم؟ انسان صاحب باطن، صاحب عقل، رفیقی که ولی نعمتش هست، خالقش هست، مالکش هست، حافظش هست، مهربانش هست، انیسش هست و تکیگاهش هست، مگه میتونه فراموش بکنه؟ کسی یک بار یک محبت با آدم کرده باشه، از یک خطری در یک واقعی نجات داده باشه، آدم او را هرگز از یاد نمیبره و همیشه به فکر جبرانش هست. خدایی که دائما ما را از خطر حفظ میکنه و یک لحظه حفاظتش رو برداره ما نابود میشیم، خدایی که علت دوام ما آبرو میده و اگر یک لحظه پرده را بردارد ما بی آبرو میشویم، خدایی که همیشه به ما سلامتی میده و اگر عنایتش رو بردارد به یک بهانه یک مویرگ میگیره و ما سکته مغزی میکنیم از سالها در بستر میافتیم، این همه محبت از جانب خدا اقتضا میکنه که هم ما فکر در نعمتهای خدا و هم فکر در محبتهای حق تعالی بکنیم. این که انسان محبتی رو دائما در وجود خودش احساس بکنه، بیابد، ممنون باشه، مجنون باشه، این حالت حالت ذکر است. ذکر یاده، یاد محبت ها، یاد خدمت ها، یاد احسان ها، یاد دستگیری ها، یاد پناه دادن ها. انسان اگر یه خورده تأمل بکنه در قلبش یه حالت ارتباط دائم با خدای خودش پیش میاد و کسانی که در ارتباط دائم با خدا هستن عالم را آینه خدا و جلوه خدا میدانن، لذا در جلوه های خدا اندیشه میکنن و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت فکر میکنن، یعنی در کیفیت آفرینش آسمان ها و زمین فکر میکنن. افسوس دانشمندانی که قانون جاذبه را کشف کردند و با فرمول های ریاضی دقیق فاصله بین سیارات را و خورشید را و با چشم های مسلح کهکشان ها و صحابی ها را کشف میکنند، اینها متاسفانه گرفتار حجاب هستند و یکی از حجاب های برتر هم همون غرور علمی است که پیدا میکنند. اگر اینها عالم را به عنوان جلوه خدا که منشأش ذکره، فکری که منبعث از ذکر است، ابتداعاً دل کار میکنند بعد فکر کار میکنه، احساس و عشق انسان رو گرم میکنه و انسان عاشق در جلوه های معشوق اندیشه میکنه، فکر میکنه و این آسمان ها و زمین سفره احسان الهی است بر ما، مأمورین خدمت به ما هستند. چه آثاری، چه برکاتی این موجودات برای بشر دارند. انسان وقتی با داشتن قلب ما محبت، باطن گرم به فکر میفته و کانون اندیشش فعال میشه، به یک امر جدیدی پی میبره. تا حال مبدع را میشناخت، از مبدع جدا نمیشد، ولی نعمت را شناخته بود، خود را سر سفره نعمت الهی میدید. ولی وقتی تفکر در برنامه ریزی خدا میکند، میفهمد که موجودات هدف دارند. انسانی که در زندگی، دانشجویی که هدف ندارد، تاجری که هدف ندارد، طلبه‌ای که هدف ندارد، پدری که هدف ندارد، مادری که هدف ندارد، جوانی که ازدواج میکنه ولی با هدف ازدواج نمیکنه، اینا در زندگی ابترن. اینها همیشه وامونده و جاموندن، باری به هر جهتن، هرگز دوراندیشی ندارن، برنامه ریزی ندارن، امکانات و سرمایه خودشون رو در چارچوبی که براشون ذخیره بشه و در روز مبادا به دردشون بخوره قرار نمیدن. مسئله اساسی که به زندگی انسان فرم میده، شکل میده، نظم میده، کشف هدف است و هدف فکر کردن است. و یکی از آثار و برکات فکر در عالم آفرینش، کشف هدف در عالم آفرینشه، که این زندگی و این کائنات و این نظام گسترده عالم آفرینش، اینا نشون میده که این روح یک باطنی دارد، امروز فردایی دارد، دنیا آخرتی دارد، عمل نتیجه ابدی دارد. کشف هدف در اثر فکر در نظم آفرینش است. وقتی که انسان میبینه یه نجاری بر اساس یک طرحی چوب رو به نحو خاصی میتراشد، تخته هایی رو کنار هم جور میکنه، میفهمه که این لغو نیست، این میخواد یه چیزی درست بکنه به نام صندلی یا به نام تخت و هدفش اینه که محصر روش بشینه و درس بکنه. خود این که کسی کاری رو بر اساس یک برنامه‌ای، آغازی دارد، مسیری دارد، ماده‌ای دارد، صورتی دارد، وقتی که اندازه گیری رو میبینه در کارها، میفهمد که این برای مقصدی داره این کار رو میکنه. شما به هر جای عالم نگاه بکنید، فرمول ریاضی است. به قدری اندازه گیری ها دقیق است که بعضی از دانشمندان در این مسئله، اینقدر مسئله ریاضی و حساب در عالم براشون عظمت پیدا کرده، میگن خالق جهان ریاضیاته. این که عالم بر اساس فرمول‌های ریاضی تنظیم شده است و چون برنامه ریاضی و حساب شده است، بدون هدف نمیتونه باشه. پس زندگی باطل نیست، پس زندگی بی هدف نیست. حالا هدف من چی هست؟ به این فکر کردن روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدم، بهر چه کار آمدم، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. این سیر موجودات حرکت موجودات، این که هیچ موجود مادی در عالم قراری ندارد، حرکت 6 چیز لازم دارد. یکی مبدأ است، یکی منتهاست، یکی موضوع است، یکی فاعل است، یکی مسیره که زمان ازش یاد میکنن، دیگری هدف است. هر حرکتی به یک منتها الهی ختم میشود. به این عالم، عالم حرکته. کسی تأمل بکنه که دانشمندان در اثر تفکر نه تنها ظاهر عالم را در حال حرکت دیدن، دیدن جوهر موجودات در حرکته. موجودات در حال شدن هم، نه اینکه رنگ عوض میشه، وزن عوض میشه، اندازه قامت عوض میشه، کم و زیاد میشه. نه، هر موجودی از عمق وجودش در حرکته. اگر حرکت حق است، معاد حق است، مرگ حق است. حرکت طی طریق است، طریق برای رسیدن به مقصد است. به مقصد که رسیدیم پایان حرکته و در اونجا رسیدن به نتیجه است. ما چه کار کردیم و به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ پناه به خدا میبریم. اگر کسی در گناهانش تأمل بکنه، نگران میشه، مسیر حرکتش رو عوض میکنه، مسیر حرکت زبان عوض میشه، مسیر حرکت چشم عوض میشه، مسیر حرکت تولید عوض میشه، هزینه عوض میشه. کسانی که هدف ندارن در زندگی از هر راهی در میارن، به هر جورم دلشون خواست مصرف میکنن، به هر چیزی به خودشون اجازه میدن که نگاه کنن، هر چی به زبانشون آمد میگن. چون نظم نیست، حاکی از اینه که این آدم بی محتواست، پوچه، هدفی و مقصدی برای کارهاش در نظر نگرفته. ولی آدم عاقل با فکر هر کاری میخواد بکنه، مقصدش رو میبینه، نتیجهش رو میبینه. لذا میگن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو. شاید درس کرده باشم خدمتتون، جناب لقمان حکیم، ایشون مردی بود که برده یک اربابی بود، ولی در اثر شایستگی ها و نبوغی که در وجودش بود، نظر ارباب رو جلب کرده بود و این برده را به عنوان سرکارگر امور کشاورزی، مدیر امور زراعی قرار داده بود. به او دستور داد در فلان منطقه گندم بکار، بگو که اونجا گندم بپاشن. این برخلاف دستور اربابش دستور داد یه بذر دیگری رو کاشتن. موقع حاصل که رسید، ارباب آمد بازدید رو کنه ببینه حاصلش چی هست، دید گندم به عمل نیومده، یه چیز دیگه به عمل اومده. گفت مگه من بهت نگفته بودم اینجا گندم بکارید؟ گفت جناب، مگه نمیشه آدم مثلا جو بکاره، هسته یک درختی رو بکاره، گندم ازش برویه؟ گفت این چه کار حرف نابخردانه است، معلومه که هر بذری حاصل خودش رو میده. گفت استاد ارباب، من عمدن این کار رو کردم تا بگم شما هر کاری که میکنید نتیجه کارتون رو، نمیشه شما کار بد بکنید من نتیجه خوب از کارتون ببینید، نمیشه شما ظلم بکنید عاقبت به خیر باشید، نمیشه شما اذیت بکنید و خودتون در آرامش به سر میبرید. انسانی که منشأ ایذای دیگران میشه، این اذیت ها نتیجه میده، خودش اذیت میشه، خودش ناراحت میشه. لذا فرمودن من حفر بئرم لأخیه و قعفیه، چاه نکن بهر کسی، اول خودت اونگه کسی. آدم میخواد دیگران رو گرفتار بکنه، باید بداند که چاهی برای خودش داره میکنه، دیر یا زود گرفتارش میشه. این هدفدار بودن عالم به انسان از طریق فکر تنبه میده که کار من هم نتیجه داره، کار بد بکنم نتیجه بد میگیرم، کار خوب بکنم نتیجه خوب میگیرم. تنبلی نتیجهش تخصص نیست، تزیع عمر نتیجهش بهش نیست، بیبندوباری نتیجهش نورانیت نیست، ظلم نتیجهش آرامش دل و آسایش جامعه نیست. اینا نتایج بد میده. اگر انسان در تمام کارها به نتیجه فکر بکنه، انسان از کارهای بد خودش رو کنار میکشه و در مسیر خوبی ها قرار میگیره. امشب که شب مبعث نبی مکرم اسلام است، پیغمبر اکرم در سه جبهه دینش رو تأسیس فرموده. یکی جبهه خداشناسی و توحید است، منتها ادیان آسمانی که آمدن مردم رو از طریق توجه دادن به معلول به خدا رسوندن. خدای حضرت رسول کلاس های متعددی قرار داده، گروهی رو از خدا به خدا معرفی کرده. برهان صدیقین اینه که واضح ترین امر در عالم ذات احدیت است. هر که هرچی میبیند خدا را میبیند، هرچی میشنود وجود خداست که برای او شنوایی ایجاد میکنه. این مسئله جز از طریق محبت حاصل نمیشه. آدمی که عاشق هست محبت‌های معشوق رو می‌بینه، اول معشوق رو می‌بینه بعد محبتش رو می‌بینه. اسلام دین محبت است. پیامبر اکرم آمده است فرموده است الذین آمنوا اشد حبا لله. پیغمبر آمد جان‌ها را از گناهان دور کرد، رذایل را از جان نفوس مستعده ریشه‌کن کرد و برطرف شدن رذایل رویش محبت را در پی داشت و نتیجهش اون شد که امیرالمومنین شعار میداد، میفرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من هرچی میبینم اول خدا را میبینم، آخر خدا را میبینم، ظاهر خدا را میبینم، باطن خدا را میبینم، اصلا جز خدا نمیبینم. نه اینکه موجودات را نمیبینم، موجودات همه آیه های خدا هستند. در موجوداتم من خدا میبینم، هر ورقی که از برگی میفته خودش دفتر معرفت کردگار است. تمام اینها آینه هستند و این آینه ها خدا را نشون میدن. موجودی که در اون خدا دیده نشود، چنین موجودی در عالم وجود نداره. به این اوج توحید است و جز از طریق عشق و محبت حاصل نمی‌شود و عشق و محبت هم با گناه سازگاری ندارد. بخش دوم که پیامبر اکرم در اون جبهه دین خودش رو تبیین کرده، بخش اجرایی هستش. زندگی رو پیغمبر اکرم نظاممند کرد. دین نظم زندگی است. آدم از خواب پا میشه کی پاشه خوبه، چقدر به خواب خوبه، موقع خوابیدن چه ذکری بگه، موقع بیدار شدن چه ذکری بگه، در میان مشاغل چه شغلی بهترین شغله، کدام شغل مباهه، کدام شغل حرامه. در برنامه زندگی از خواب گرفته، از خوراک گرفته، از تربیت فرزند گرفته، از ازدواج گرفته، از همسایه‌داری گرفته، شما در تمام شؤون زندگیتون، حرکات، سکنات، داد، ستد، رفت، آمد، جنگ، صلح، همه اینها رو نظاممند کرده. یک برنامه‌ای که زندگی رو منسجم کرده، متناسب با یک دیگر،
این برنامه ها همدیگر رو تکمیل میکنن. خدای متعال بر اساس یک علمی که به ماهیت و ساختار مخلوق خودش داره، برنامه عملیش رو یک برنامه جامع قرار داده. لذا اخلاقیات اسلام از قوانین کیفری اسلام بیگانه نیست، اینا با همدیگه ارتباط دارن. احکام سیاسی اسلام با احکام عبادی اسلام بیگانه نیست. دین یک نظامه، یک مجموعه است، یک برنامه شاملی است که هم روح رو، هم جسم رو، هم دنیا رو و هم آخرت رو منظور میکنه. و جبهه سوم در مسئله دینی که پیامبر اکرم آورده است، توجه دادن به عالم برزخ و عالم قیامت و عالم آخرت است. مرحوم عامرضا جواد آقای ملکی علی الله مقامه بر اساس یک دعایی که در ماه مبارک رمضان سجده لک سوادی دارد، میگه عالم همین الان در سه لایه هستش. یک بخش عالم ماده است، باطن این عالم ماده عالم برزخه، عالم مثاله. باطن این عالم مثال عالم عقله، یعنی در یک مرحله هم صورت داره موجودات که خود ما باشیم، هم ماده داره، فیزیک هستش، دست بزنید چیزی رو لمس میکنید. در یک مرحله صورت داره ولی ماده ندارد، اون عالم عالم مثاله. ما که از دنیا میریم، بدن مادی ما زیر خاک دفن میشه، خروارها خاک رو روی بدن میریزن، این بدن یواش یواش متلاشی میشه، تبدیل به خاک میشه، از بین میره. اما روح ما در عالم برزخ شکل خودش رو داره. برزخیان، اونایی که مؤمنن، در وادی السلام کنار حضرت امیر علیه الصلاه و السلام هستن، همه هم دیگر رو میشناسن، قد و قامت مشخصه، ولی ماده ندارن. چون ماده ندارن، کثافتکاری نیست، عرق کردن نیست، خونریزی نیست، هیچ امری که مشمئز کننده باشه وجود نداره. شکل هست ولی ماده نیست. این تضاهم، این سوخت و سوز، این کثافتکاری ها، این درد مال عالم ماده است. از عالم ماده که گذر میکنیم با عالم برزخ، در اونجا صورت هست ولی ماده نیست. اگر انسان از اونجا هم عبور کند به عالم لامکانی و لازمانی و بیرنگی میرسد، که اون عالم رو قرآن کریم اسمش رو گذاشته صبغت الله، رنگ خدا آدم میگیره. خدا نه صورت داره، نه شکل داره، نه ماده داره. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اون وقت برای سعادت عالم ماده برنامه داره، برای سعادت عالم برزخ برنامه داره، برای رسیدن با عالم بیرنگی برنامه فوق برنامه داره. و هیچ دینی مثل دین اسلام نیست. چرا؟ برای اینکه این خاتم ادیانه. و ما محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين. چون خاتم هست هیچ کم نگذاشته، کسی اهل عمل باشه، کسی اهل عشق باشه، اون که لازمه حرکت در این مسیر برای رسیدن به قله کماله، پیامبر اکرم تأمین میکنه، سفره داری میکنه. و ما ارسلناک الا رحمتا لل العالمین. خدا رحمتن للعالمین فرستاده، دل خوش دارید که پیامبر دارید، شفیع دارید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، هم رأفت و مهربانی داره، هم وقتی دستشو بزنه به دامنش رفیق نیمه راه نیست، شما رو رها نمی کنه. تا بهشت شما رو همراه خودش میبره. یه همچه پیغمبری مبعثش بر شما مبارک باش، مبارک باد. تأسیس کلاس توحید در مراحل عالیش بر شما مبارک باد. دسترسی به برنامه های فکری، اجرایی و اخلاقی بر شما مبارک باد. خدایا به حق نبی مکرم اسلام و به قرآنی که امشب اولین اشعه‌اش را بر عالم ملک تابوند و عالم را روشن کرد قسمت می دهیم با ظهور امام زمان اسلام را به تمامه در عالم محقق بفرما. ریشه شرک و کفر و ظلم و فسق و فساد و بدی ها و خیانت ها را از بیخ و بن برکن. خدایا ما را اونچنان بدار که نبی مکرم اسلام اونچنان ما را میخواهد، و از راهی بازدار که پیغمبر ما را ناراحت می کند. خدای ما را منادیان عملی دعوت به اسلام قرار بده. خدایا بچه های ما را، فرزندان ما را، پسران و دختران ما را مسلمان بدار. الها از سرگردانی ها نسل جوان را نجات بده. خدایا فرزندان این مرز و بوم را و فرزندان همه موالیان دین را در مرحله تحصیل، در مرحله تهذیب، در مرحله تولید، در مرحله تزویج و ازدواج به سامان برسان. خدایا این کشور را از بلاها حفظ کن. خدایا فتنه و فتنگر را نابود کن. الها پروردگارا ما را دشمن شاد نکن. خدایا رشد علمی این کشور را متوقف نکن. استقلال و عزتی که به برکت این همه خونها به ما رسیده است از ما زوال نیاورد. سایه رهبر عزیزمون رو بر سرمون با کفایت و کرامت مستدام بدار. امام عزیز راحل را و همه شهدای گلگون کفن و زبل حقوق ما را سر سفره پیغمبر امشب شاد بفرما. مرزا عموما، منظورین خصوصا شفا مرحمت بفرما. خدایا شب عید است، ما هم عیدی میخواهیم. عیدی ما را دیدار امام زمانمون قرار بده. عیدی ما را نجات از شر نفسمون قرار بده. عیدی ما را اخذ جواز ورود به بهشت قرار بده. عیدی ما را وحدت ما، عزت ما، پیشرفت ما، آرامش ما، عزت ما، اقتدار روزافزون ما قرار بده. خدایا اونچه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای مادران است، به ما مرحمت بفرما. صلوات ختم بفرما.